دکتر سازان، از کجا میخواید شروع کنید؟ یعنی لازم هست که ما
اون این احالت به مردم ایران که مردم ایران اصلا با قرآن هیچ کاری ندارد.
دیدگاه تاریخی دوستان ایرانی عزیزمون،
یکی از بیاناتش اینه که ما از کجا مطمئن باشیم که این قرآن همون قرآن لوح محفوظ باشه به اصطلاح، که اساسا اینا معتقد نیستن چیزی به نام قرآن بر پیغمبر نازل شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صمیمانه ترین سلام ها و درود های خودمون رو تقدیم می کنیم به ساحت مقدس آقای امام زمان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف. سلام می کنم به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند به شبکه جهانی سلام دو. خیلی خوش آمدید. برنامه دیگه از مجموعه برنامه های حملات کور و پاسخ های مستدل رو با حضور استاد ارجمند جناب آقای دکتر فریدونی تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و محترممون میکنیم. انشاءالله که این برنامه هم مورد توجه شما قرار بگیره. اگر خاطرتون باشه در برنامه گذشته قسمت‌هایی از صحبت‌های آقای دکتر توسلی رو که پخش کردیم برای شما، ایشون اشاره کرد به نشریه‌ای به نام هفت آسمان که حالا نویسنده اون هم آقای مدرسی هستند و به بخش‌هایی از این نشریه و مقاله اشاره کردن، مقاله خاص که حالا موافق میل خودشون و موافق عقاید خودشون بود. آقای دکتر فریدونی اشاره کردن که بخش‌های مختلفی داره که این عزیزان آمدن و قسمت‌هایی از اون رو بنا به عقیده خودشون انتخاب کردن و بیان کردن و قرار شد که در این برنامه بیشتر راجع به این نشریه نوشته آقای مدرسی آقای دکتر فریدونی صحبت بکنن. آقای دکتر سلام میکنم به شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. با سلام و محضر مقدس آقا حضرت صاحب الزمان و با سلام بینندگان گرامی و با سلام به جناب عالی، من این برنامه رو که تقریبا نیمه کاره مونده میخوام دنبال بکنم و ادامه بدم و به تمام خلاصه قسمتاش اشاره بکنم.
بله،
جز آن که البته چیزی رو باید به عنوان پیش زمینه عرض بکنم تا اینکه مطلب بهتر جا بیفته.
بله.
وقتی ما اومدیم این بحثا رو کردیم که امکان نداره که زمان پیغمبر اکرم، شخص پیغمبر اکرم در فکر این قضیه نباشه که به قرآن سر و صورتی و نزبی و نسقی ببخشه، در زمان حیاتش این امکان عقلی واقعا وجود نداره. بله. تمام این بحثا دیگه بیهوده خواهد بود. چون ما قرآن داشتیم مال فلان کس با فلان کس اینا خلاصه چون بعدها جمع آوری شده با همدیگه اختلافات عدیده و فراوان داره، ضمن این که البته به عقاید و نظرات ما بسیار احترام میذاریم ولی مقلد نیستیم. یعنی خدای متعال نخواسته ما در این مسائل مقلد باشیم. اگر شخصیتی ولو بسیار عالی قدر مطلبی رو گفته باشه با مسلمات اسلامی منطبق نباشه قطعا ردش خواهیم کرد. بنابراین با این قضیه و با به اصطلاح آشنایی کاملی که با روحی آقای توسلی ما پیدا کردیم،
بله،
ایشون وقتی میخواد مطلبی رو نقل بکنه عمدتاً به تمامه نقل نمیکنه، چیزی رو نقل میکنه که بعد در نظر خودشون هست دیگه. ما این مطلب رو در صحیح بخاری کاملا قشنگ دیدیم دیگه.
بله.
یک دونه روایت گرفت ایشون، خلاصه دنبال اون روایت ساخت.
بله.
ما روایت دیگر رو هم خوندیم و از جاهای دیگر هم دیگر روایت دیگری خوندیم در این ارتباط در مورد جمع قرآن زمان پیغمبر اکرم.
بله.
اون که جناب عالی فرمودید که یک نشریه ایست به نام نشریه هفت آسمان، که این البته نشریه یعنی مجموعاً مقالات متعدد داره دیگه.
بله.
مشخص هم از سال سومش پاییز 80 شماره 11 یه آقای به نام آقای مدرسی یک مقاله به عنوان به زبان انگلیسی دارن نوشتن که این ترجمه شده یا خودشون ترجمه کردن، بررسی ستیزه های دیرین درباره تحریف قرآن. خب ایشون در مورد این قضیه صحبت کرده. عرضم کردیم که اصلا بحث تحریف یک بحثیه، بحث این که قرآن جمع بود یا جمع نبوده بحث اصلا دیگری و ما بحثمون بحث جمع قرآن بود نه بحث تحریف قرآن رو کردیم، که اون تیکر شما به درستی بهش اشاره کردید که در بحث تحریف قرآن هر آن کس که معتقد به قرآن کریمه میداند که محال قرآن دستخوش تحریف قرار گرفته باشه. آیه شب خودتون خوندید انا نحن نزلنا الذکر و انا له
لحافظون
انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه و آیات فراوان دیگر قرآن کریم.
بله.
حالا با تمام این مسائل که عرض شد و اینا رو بذاریم کنار، بریم سراغ اصل مقاله. ببین آیا واقعا، چون آنچه به نظر میرسه آقای مدرسی در واقع نقل قولهایی رو فرمودن، اعتقاد خودشون این نیست که قرآن در زمان پیغمبر اکرم جمع آوری نشده باشه، ولی طبق معمول طبق رویه که آقای توسلی دارن نباید همه چی رو نقل بکنن. بله. آنچه که منطبق با عقاید خودشون هست باز ذکر بکنن. باز نگاه کنید مثلا تو اینجا شواهدی در خود قرآن و نیز حدیث وجود دارد که نشان میدهد پیامبر متن مکتوبی را در دوره حیاتشان و به احتمال بیشتر در نخستین سالهای حضورشان در مدینه تدوین کرده بودند. تدوین قرآن کریم در زمان شخص پیغمبر اکرم بوده. ایشان ظاهراً کار تدوین قرآن را تا پایان حیاتشان ادامه دادند و به کاتبان وحی میگفتند که بخش‌های جدید وحی شده را در کجای قرآن قرار دهند.
بله.
این نظر آقای مدرسی این نظره. شما در تمام حرفایی که آقای توسلی نقل میکنه ایشون همچی مطلب اصلا پیدا نمیکنید.
بله.
چون این مطلب دقیقاً آنچه را که ایشون ساخته همه رو خراب میکنه.
نقد منصفانه که تمامش رو با هم دیگه بیان بکنه.
همه رو با هم دیگه بیان
بکنه. قضاوت رو بگذاریم به عهده بیننده.
نه یک جا، جاهای متعدد رو ما پیدا میکنیم تو این نوشته ای آقای مدرسی که ایشون صریحاً عنوان کردن. مثلا قرائت ابن مسعود رو عمر رد کردن. یکی از اموری که ایشون داره توش به اصطلاح مانور میداد قرائت ابن مسعوده، اصلا ردش کردن اصلا همچین مطلبی رو. و مسئله این که اخبار بیشماری از ائمه نقل شده که هیچ تردیدی باقی نمیگذارن که ایشان به وساقت قرآن محفوظ در مصحف عثمانی اعتقاد داشتند. اینا چرا نمیگین شما؟ یعنی کل ائمه ما میگن این قرآن درسته، همون قرآن زمان پیغمبره.
بله.
نه اینکه قرآن نبوده، هر صفحه یه جا، هر آیه یه جا بوده. چه ایشون هم شرف ریزاده هستن؟ یه جا دو جا نه، شما از اول تا آخر بخونید. من بسیار علامت گذاری کرده بودم.
بله.
به عقیده ایشان کتاب خدا در زمان پیامبر مدون شده بود. اصلا بابا اینا همش بحث، شما چرا بهم دارید اون تیکه‌ای که مطابق نظرت خودتون هست بیان؟ این چه جور نقدیه؟ می‌خوایم نقد بکنیم، پژوهش می‌خوایم بکنیم، کجاش این پژوهشه؟ شما تمام اقوال رو باید نقل بکنید، بعد با استدلال و با مدرک یک دونه قول رو از میان اقوال انتخاب بکنید بگیم. کجا همچی کاری کردی شما؟ رو این جدیشون اصلا مراعات امانت رو مطلقا نکرده. من نمیدونم نامه‌ای که آقای مدرسی نوشته به اصطلاح مسئولین این مجله و این مجموعه هفت آسمان چی بوده. آنچه دست من هست این عین مقاله آقای مدرسیه. هرچند هم یه جا هم نیست که ما بگیم ایشون یک جا عنوان کرده که حالا قرآن زمان پیغمبر جمع‌آوری شده بوده. یه جانی جای متعدد رو شما تو این مقاله پیدا میکنید که ایشون نظر رو داده. متعرض کردم آقای توسلی به نفعشون نبوده که یک تیکه از فرمایشات ایشون دال بر این که قرآن زمان پیغمبر هم جمع شده بوده رو بیان بکنن، چون با اعتقادات ایشون مخالفه. چون این نوع به اصطلاح رفتار کردن با متون رو، با مدارک رو شما در طول این 16 برنامه از آقای توسلی میبینید.
بله.
و من خیلی خوشحالم از اون باب که خدای متعال افرادی رو که میخوان بیان به کتابش حمله کنند اونجوری قرار میدهد، از افرادی انتخاب میکنه به یک تعبیری که اینها حداقل سواد قرآنی ندارن و بعدم جهتگیرانه وارد قرآن کریم میشن. نمیان برن سراغ قرآن به صورت خالی و ذهن، اصلا ندارن اون مایه رو که درباره قرآن بخوان بحث بکنن. حالا خواهید در طول برنامه دید چون هر چی داره نقل میکنه از کتابای متعدد که دیگران نوشتن، خودش مستقیم وارد قرآن میشه، میگه من استدلال اینجوری میکنم اساسا همچین مطلبی وجود نداره. بهترین راه پرداختن به قرآن کریم و به قول شما نقد قرآن رفتن سراغ خود قرآنه. آقای آرتور جفری فلان مطلب گفته، او یکی آلبانی فلان مطلب گفته، ایران که چی؟ خانم فلان کسک فلان مطلب گفته. شما از چه مسیری و به چه دلیلی که اینو بعدا بحثش رو خواهیم کرد، به وساقت این افراد معتقد شدین شما که اینا دارن راست میگن اصلا، منابع اونا چیشی بوده اصلا؟ راش اینکه خود سراغ قرآن کریم بری، این مقدار فعلا بسته بود اصلا.
بسیار عالی. من فقط آیتتون اگر اجازه بدید این توضیح رو خدمت بینندگان محترممون عرض بکنم که وقتی صحبت از قرائت میشه و مثلا آقای دکتر فریدونی میفرمایند که در زمان عثمان قرائت‌های مختلف رو گفت بیان جمع‌آوری بکنیم تا به یک قرائت ثابت برسیم، منظور از قرائت خواندن قرآن با صوت و لحن و آهنگ خاص نیست، بلکه منظور اعراب گذاری قرآن و صحیح خواندن قرآن هست. این توضیح رو بدیم که دوستان شایبه‌ای براشون پیش نیاد از اینکه احساس بکنن که این قرائت همون خواندن با صوت و لحن هست. آقای دکتر اگر اجازه بدید تصاویر رو باز تماشا بکنیم، صحبت‌های آقای دکتر توسلی رو بشنویم و بعد هم انشاءالله پاسخ خواهی شما.
یک کتاب خیلی مشهور، من در بطه کتاب رو ندارم کشیش مدبر، فقط یه مقدار کپی گرفتم و این کتابم متاسفانه الان دیگه توی پرینت نیستش، توی چاپ نیستش، ولی کتاب خیلی مشهوری هست که Materials for the History of the Text of the Quran، همین تاریخ شواهد متون قرآن، نویسندش اسمش آرثر جفری بود، یکی از مشهورترین اسلام شناس‌های قرن بیستم، استاد دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک. کتابش مال سال 1937 و بر اساس کتاب خیلی کلاسیک مهمی هست به نام کتاب المصاحیف مال شخصی به نام ابن ابی داوود. و حالا اینو اینطوری میخوام بگم که در تاریخ اسلام در قرن‌های 3 و 4 و اینا اشخاصی بودند مثل همین ابن ابی داوود و اشخاص دیگه که جمع‌آوری، یعنی توی و تو کتاب‌های تفسیر گفتم مثل طبری، زمخشاری، که گفتن بله قرآن کپی فلان این آیه این کلمه رو داشت، قرآن این کلمه رو داشت، این کلمهش وارد این خواهم شد تو جلسه بعدی. پس فقط صحبت چند تا کلمه نیست، وقتی که حالا آرثر جفری مقایسه میکنه مصحفی که همین مصحف ابن مسعود رو با مصحف عثمان، اختلافاش حدود 100 صفحه، اختلافات کلماتی و جمله‌ای بین مصحف ابن مسعود و عثمان بیش از 100 صفحه است. من اینجا دارم کپیشو و
این رو ابی داوود،
بله یعنی اینو تو کتاب، بله از همون کتاب المصاحف ابن ابی داوود این رو گرفته، ولی میخوام اینو بگم که همین آقای مدرسی که میگه گرچه در این مصحف ابن مسعود کلماتی اضافی و عباراتی بود که در مصحف عثمانی هست شده، من میگم صحبت چند تا کلم و چند تا عبارات نیست. تو کتاب آرثر جفری 100 صفحه لیسته کلمات و عبارت فرق بین این دوتا نسخه قرآن هست. یعنی میفهمید مسئله چقدر عمیق نسبت به این موضوع جمع‌آوری قرآن. حالا همچنین آقای مدرسی ادامه میده، همچنین او و بسیاری از صحابه دیگر، منظور همین ابن مسعود هست، آیاتی را در مصحف‌هایشان ثبت کرده اند که با مصحف عثمانی تفاوت داشته است. و آقای مدرسی کاملاً تمام اسناد و نویسنده های سنی که این ادعاها رو دارن و توی زیرنویسشون داره که دیگه تو این برنامه جا نداره بنده بخوام به همین اسما اشاره کنم، به همین گونه اخبار فراوانی روایت شده است که علی بعد از وفات پیامبر تمام بخش های قرآن را گرد آورد و آن را بر صحابه پیامبر عرضه کرد، اما آنان آن را رد کردند و وی مجبور شد مصحفش را به خانه برگرداند. اینم اینو که ادعای شیعه هست، ولی میگه سنی ها هم اینو تو روایت هاشون دارن. این اخبار متضمن این نکته اند که تفاوت های چشمگیری بین مصحف های مختلف قرآن وجود داشته است. این حالا این تازه اول این مقاله است، ولی من دیگه بیشتر از این نمیخوام بخونم. من نمیدونم توی خوندن آیا معنی رو همه عزیزان میگیرن تو خوندن حالا ناقص فارسی من یا نه، ولی بسیار بسیار ادعاهای سنگینیه که اگر کسی تو دنیای امروز بگه که این همون کتابیه که پیغمبر برای ما به جا گذاشته و همون کتابیه که ابوبکر جمع کرد و عثمان استانداردش کرد، واقعا داره چشم خودشو میبنده به منابع تاریخی خود اسلام.
صحبت‌های آقای دکتر توسلی رو شنیدیم. من فقط این توضیح رو خیلی مختصر عرض بکنم خدمت شما بینندگان عزیز، تمام اون مصحف هایی که آقای دکتر توسلی گفتن شما مصحف در نظر بگیرید. خدمتتون هست آقای دکتر فریدون.
عرض میکنم حضور شما که دیدیم که ایشون برای اینکه مطلبش رو مستدل کنه
بله.
به کتابی که درباره به اصطلاح منابع قرآنی توسط آرتور جفری نامی به اصطلاح تألیف شده، ایشون به اون توسل پیدا کردن.
خب بله.
و به اصطلاح ادعاهای خیلی بزرگ بزرگ در این به اصطلاح بررسی که ایشون فرمودن، یک سری کتاب به قول جناب عالی ما به نام مصحف برخورد میکنیم، جمعش هم میشه مصاحف نه مصاحیف که ایشون باز غلط عنوانش کردن.
بله.
از ابن ابی داوود، ابن مسعود نظیر اینها. خب اینا الان کجا هستن؟ سوال خیلی ساده. آرتور جفری که این مطلب رو عنوان کرده به چه برهانی میگه اصلا یک مصحفی به نام مصحف ابن ابی داوود وجود داشته؟ از کجا این حرف رو میزنه؟ خودش دیده؟ صد صفحه اختلاف رو چطور با هم بررسی کردن بین مصحف ابن مسعود و بین مصحف عثمانی؟ کی این کارو کرده؟
من میگم به همون صحبت اولیه خود آقای توسلی که گفت ایرانی‌ها میگن گفتن شنیدیم میگن
اینا، ایشون
هم بر اساس همینه،
ایشون هم خوندن.
بله
ایشون هم خوندن. شیرین نحوه بحث کردن ایشونه که ایشون هم خنده‌های خیلی خوشگلش هم البته تعبیر میده به که این اصلا بس اصلا خنده نداره، یعنی کمدی اصلا نیست، ولی صحبت سر اینه. خب خیلی جدی مطلب رو بررسی کنیم. این همه شما ادعا کردید بین مصحف ابن مسعود و مصحف عثمان صد صفحه اختلافه، کجا این بررسی شده؟ اصلا کو مصحف ابن مسعود؟ این همش معامله نسخه کردنه. آرتور جفری گفته، پس چون آرتور جفری گفته آقای دکتر توسلی هم بیان فرموده اند، او هم کجا گفته؟ گفتند. پس بنابراین
بله
ببینید که این کلمه ایرانی ها گفتن میگویند و چنین گفتند و فلان حرفا،
خودشون متوسط
شدن به همه. نه بیش از همه
بله.
همه حرفا از همین سنخه، یعنی تمام این بحث ها تو این ارتباط هست که شون چهار تا کتاب به عنوان منبع گرفته بدون آن که وارد خود قرآن کریم بشه. بازم دارم میگم، من یکی از بزرگترین ایراداتی که متوجه ایشون هست این است که ایشون مستقیم وارد خود قرآن نشدن. شما دارید پژوهش در مورد قرآن میکنید، آرتور جفری تو این وسط چی کار است؟ ایشون چه نقشی داره هستن؟ ایشون چه مقدار وساقت میتونید داشته باشه؟ من چرا باید به حرف آقای آرتور جفری اعتقاد داشته باشم؟ ایشون عنوان میکنه 25 نفر مصحف داشتن، اینا اسمشون چیا بوده؟ مصحفاشون با مصحف عثمانی فرقشون در کجاها بوده؟ نگید 100 صفحه اختلاف داشته، بگید اینجا 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 اینجا. البته بحث های ما در صبح هیچ نوع جایی برای اینو حرفا باقی نذاشته که پیغمبر زمان خودش قطعا و قهرن به این کار اقدام فرموده، قرآن رو جمع آوری فرموده است، یک قرآن هم بیشتر نبوده، اون قرآنش کمی الان هستش. نقش عثمان هم بسیار پررنگ نیست، اون فقط اختلاف قرائات شد که در واقع بحث اعراب گذاری به قول جناب عالی باشه.
بله
او این مطلب رو از بین بردش. امیرالمومنین در طول عمرش کلی به این بزرگواران اشکال اعتراض داشته، اما هرگز این اعتراض رو نکرده که شما با قرآن فلان کار کردید، قرآن زمان پیغمبر جمع نشده بود شما هم جمعش کردید. باز با کمال به اصطلاح بی اطلاعی، البته ایشون از یک قرآنی به نام قرآن حضرت امیرالمومنین یا مصحف علی نام میبرند که مصحف حضرت امیرالمومنین به اعتراف خود حضرت امیرالمومنین که هر جا میخواد حرف بزنه به قرآن حضرت استدلال میکنه، معلومه قرآن رو تمام میدونه و کامل میدونه. اون مصحف اون بزرگوار فقط تفاوتی که داشته با مصحف عثمانی امروز ما فقط
نظم سوره ها
فقط اینه که شأن نزولشونه بر حسب نزوله. اینجوری که سوره حمد بیاد اول قرآنی نبوده، یعنی اولین آیاتی که بر پیغمبر اکرم وحی شده سوره حمد قطعا نبوده، آقا برشان بر حسب نزول مرتبش کردن. همین و همین
بله.
البته در خیلی از آیات قرآن ایشون مصادیق را مشخص کرده، قل یا ایها الکافرون، این کافرون کیا هستن؟
درسته.
این فرق ماجرا اینجا فقط در همین هستش. بنابراین تمام این حرفا زائده، آنچه هم که آرتور جفری و افرادی نظیر او گفتن اینا همش معامله نسیه است. فلان سوره فلان جو بوده، فلان مصحف فلان جو بوده، اینا کجا داری میگی شما؟ به قول خودتون آقای آرتور جفری 1937 این کتابو تدوینش کرده، نوشته یا 27 یا 37. خب ایشون مگه زمان صدر اسلام بوده که خودش ببینه مصحف ابن ابی داوود چنین است، مصحف ابن مسعود این گونه است؟ اینا که ندیده ایشون. منابعی که ایشون نقل میکنه کدامند؟ تک تک باید نام ببرن. اگر روایت هست باید روایت تک تک بررسی بشه. عرض کردم ولو با بحث ما جایی برای این نوع بحثا باقی نخواهد موند دیگه، که پیغمبر قرآن رو تدوین و تنظیم کرده و تبویب کرده، جایی اصلا برای بحثا باقی نمونه، یه قرآن بیشتر نبوده. ولی حالا فرض کنیم که اون مطلب رو حالا ما بخوایم بخوده ازش خلاصه چیز کنیم، مثلا صرف نظر بکنیم، این بحث باقی میمونه. شما که همچین مطالبی رو طرح میکنید که به عنوان مدعا ما میگیم، برهانتون برای مطلب چیه؟ مدارکتون چیه؟ شما بخواید با یک کتابی که مورد اعتقاد 1.5 میلیارد جمعیت خلاصه بازی بکنید. مسلمان ها حق دارند که از شما سوال کنند اولا برای چی داری کارو میکنی؟ چون حالا فرض بالای بالا اینه که شما با این حرفا که دارید میزنید که همش نسیه کاریه، تونستید 10 نفر رو بچرخونین. خب شما این 10 نفر رو چرخونید، میخواید بهشون چی تحویل بدی؟ یعنی بگی قرآن نه بدی. چی داری؟ میخواید کتاب عهدی رو بهشون نشون بدی؟ کتاب مقدس و The Bible رو میخواید بهشون ارائه کنی؟ که ما این بحثا رو قشنگ خواهیم کرد تا ببینیم واقعا این همه در واقع انرژی به خرج دادن به خاطر اینکه قرآن رو ما بخوایم ملکوکش بکنیم، حاصل چه خواهد شد؟ حاصل چه خواهد شد؟ شما چی در اینجا این بذارین اصلا؟ و حالا که تمامی حرفا هم تک تک محل اعتراض و ایراده، آنچه نقل میکنید 25 تا مصحف بوده، ابن ابی داوود، مصحف علی، ابی ابن کعب و نظیر اینها، اینا تمام حرفایی که شما دارید میزنید در هیچ دادگاهی حرفا رو نمیپذیرند بدون اینکه مدرک ارائه بکنی. مدرکتون بر این قضیه چیه؟ و آیا خود شما که پژوهشگری به عنوان کارشناس اسمتو معرفی میکنن، اینقدر سواد قرآنی اصلا داری که بیشینی لو فرز که حالا قرآن ابن مسعود هم پیدا شده باشه، خودت مقایسه کنی بین قرآن ابن مسعود و قرآن به اصطلاح عثمانی؟ اینو که نداری که. آخه به قول افراد داری متمسک میشی، اون افرادم میگن ها کف دستمون خالیه. یعنی کو قرآن ابن مسعود هم نداریم، قرآن ابی ابن کعب کو نداریم، و چی؟ از کجا حرفا رو زدید؟
شنیدیم.
تمام اینها در حد همین حرفاست و با جهتگیری های خاصی که این افرادی که با تعمد قلم به دست گرفتن میان راجع به قرآن کریم بحث میکنن. ما در برابر این گونه افراد مثل جفری ها افراد بسیار دیگری داریم که اینها هم مسیحی بودن و مسلمان هم نبودن، قلم به دست گرفتن، یه مقداری با زبان عربی آشنا بودن، قلم به دست گرفتن و درباره قرآن مقدس و عظمت این کتاب و درباره پیغمبر بزرگوار اسلام، یعنی نجات دهنده بشریت از چنگال هوا و هوس و بیسوادی، قلم فرسایی کردن. اگه بخوام براتون من نامشون هم بگم، کتابشون هم براتون بگم، من اصلا اینا موجوده. برای ما وقتی عنوان میکنن از پیغمبر دفاع میکنن، قرآن برامون نقل میکنن، میگن به دلیل آیات قرآنه. شما بیاید کارو بکنید، ما آقای آرتور جفری رو سر اون میذاریم. آقای آرتور جفری، شما که آقای توسلی به تمسک میکنه اونقدر به خلاص باها میده، بیا بگو از کجا این کارو کردی تو؟ این قرآنی که نام میبری کو؟ کجا اینا؟
بسیار عالی، متشکرم از شما دکتر. بس تموم شد دکتر تا الان، چون فرصت اونم تمام هست. اگر که نیاز هست جنبندی بفرمایید، اگر نه خدافظی بکنید با بینندگان خوبمون. متشکرم از شما، انشاءالله در برنامه آینده باز هم خدمتتون خواهم بود. همطور بینندگان عزیز از شما هم سپاسگزارم، انشاءالله که مباحث مطرح شده در این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. باز هم من دعوت می‌کنم از شما که برنامه‌های آینده رو حتما دنبال بکنید. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
دکتر سازان، از کجا میخواید شروع کنید؟ یعنی لازم هست که ما
اون این اهانت به مردم ایران، که اون مردم ایران اصلا با قرآن هیچ کاری ندارند.
دیدگاه تاریخی دوستان ایرانی عزیزمون،
یکی از بیاناتش اینه که ما از کجا مطمئن باشیم که این قرآن همون قرآن لوح محفوظ باشه به اصطلاح، که اساسا اینا معتقد نیستن چیزی به نام قرآن بر پیغمبر نازل شده باشه.